شفاهی اشاره کرد، افسانه‌های تمثیلی ایران. ایشون مدیر دانشنامه فرهنگ عامه هستند که جایزه کتاب سال هم بردن این فرهنگ، و سخنرانی ایشون با عنوان نقد و بررسی یک ادعای غیرواقعی هست که تقاضا میکنم شروع بفرمایید. متشکرم.
به نام خداوند جان و خرد، خدمت همه سروران عزیز، استادان گرامی و پژوهشگران ارجمند سلام عرض میکنم. سپاسگزاری میکنم از دوستانی که این همایش رو ترتیب دادن. اهمیت فوق‌العاده زیادی داره این همایش به واسطه اینکه از طرف یکی از گروه‌های زبان و ادبیات فارسی تشکیل شده. برخلاف استادان پیشکسوت ما در حوزه ادبیات فارسی طی این 40 سال اخیر، بنا به دلایل مختلف از جمله مرعوب شدن در مقابل نظریه پردازی‌های غرب، متاسفانه در زمینه مسائل هویتی یا باستاب اون در ادبیات فارسی تقریبا کار چندانی صورت نگرفته. اگر از 3-4 نفر، من عذر میخوام، دارم به اصطلاح توصیف میکنم چیزی که وجود داره، کتابایی که منتشر شدن آمار بگیریم مشخص میشه. اگر از چند نفر محدود و معدود بگذاریم که یکیشون اینجا تشریف دارن و ما از فرمایشاتشون امروز به بنده خودم رو میگم بسیار بسیار استفاده کردم از آثارشون، آقای دکتر محبتی عزیز، اگر از چند نفر بگذاریم واقعا دیگه همه اون فقط درباره نظریه این نمیدونم، حالا تو حوزه کار خودمون رو عرض بکنم، افسانه های آذربایجان، افسانه های گیلان بر اساس نظریه پراب، نمیدونم افسانه های چهارمحال بختیاری تحلیلشون بر اساس نظریه پراب دیگه اصلا سخوناشون پوسیده شده. حالا تو حوزه ادبیات رسمی ما هم همین جوریه متاسفانه. از این نظر عرض کردم که به ویژه به واسطه این که از سوی یکی از گروه های زبان و ادبیات فارسی برگزار میشه جای تشکر ویژه داره. دست شما درد نکنه آقای دکتر. طی سالهای اخیر افرادی در مناطق ترکی زبان تحت عنوان هویت طلب به فعالیت‌های ژورنالیستی و کتاب نوشتن کتاب مشغول هستند. هدف اصلی که اینها دارن ملت سازی برای مردم آذربایجانه. ملت آذربایجان یعنی در مقابل ملت ایران اینجوری، و دیگه صحبت از قوم آذری و اینا نیست. ملت آذربایجان در همه نشریاتشون بلا استثناء و در همه کتاباشون که از وزارت ارشاد ما هم متاسفانه مجوز میگیرن، و چیزی هم به وجود اومده، به اصطلاح جربی هم به وجود اومده، ایران رو اینقدر روی تنوع و کثرت تاکید میشه که فراموش میکنیم که ویژگی اصلی این مردم وحدت در کثرته. یعنی این اصلا شما اگر نگاه بکنید صحبتی از وحدت نیست، صحبت از تنوعه. پوشاک اقوام ایرانی، خوراک اقوام ایرانی، این تنوع رو میخواد نشون بده. نمیدونم موسیقی اقوام ایرانی، همه به همین صورته. و با کمال تأسف باید عرض بکنم اسم رمز تجزیه طلبی همین تنوع اقوامه. این رو حیف که الان نه زمانش مناسب هست، نه وقتش دارم، و نه ارتباط با موضوعی هست که قرار درباره صحبت بکنم. خب بر همین اساسی که مثلا میبینیم لباسای مردم قفقاز با عنوان لباس مردم آذربایجان جا زده میشه تو نمایش ها، تو همایش های مختلف و تو جشنواره های مختلف. رقص لزگی به جای رقص مردم آذربایجان جا زده میشه. عرض کنم منظومه دده قرقود با عنوان حماسه ملت آذربایجان جا زده میشه. اینها چیزای ساده ای نیست. برای اینکه یک ملتی به وجود بیاد باعث این توری پردازی ها صورت بگیره. در کتابی که در تهران منتشر شده با اجازه وزارت ارشاد میگه که مردم ملت آذربایجان همچنان که تاریخ مستقلی از ایران دارند، افسانه های مستقل دارند، اسطوره های مستقل دارند و چی و چی و چی مستقل دارند. خب اون چیزیش که فقط من یک نکته ای رو بگم بعد میرم روی سید. دوستان عزیز، بایستی در همه زمین ها به نظرم، هم ادبیات، هم ادبیات عامه، فولکلور، اسطوره شناسی، زبان شناسی، بایستی با این تفکرات جدا مبارزه بشه. این رم نفرمایید که زبان فارسی قدرتمنده، فرهنگ ایرانی قدرتمنده، سمرقند و بخارا رفتن اونجا کار چندانی نداره، یعنی مشکل چندانی نداره. بخارا مرکز پایتخت سامانیان بوده، الان شما برید اونجا زبان ازبکی تقریبا تسلط داره. هندم که میدونیم چه صورتی شده، زبان فارسی زبان رسمی اونجا بود. عرض کنم تو آسیای صغیر هم همینجوری بوده. بالاتر از این یک کتابی از گلستان ارم، باکوخانوف، عباس قلی آقا باکوخانوف، این تو جریانات ترکمنچایین هم بودن، نماینده روسیه بوده، 1848 یعنی 170 سال پیش، میگه تمام ایالت بادکوبه به پارسی صحبت میکنن الا 6 روستای تراکم نشین. خب الان باکو کسی هم هست غیر از ایرانی های فارسی صحبت بکنه دیگه؟ یا ممکنه مثلا ایران شناس باشه؟ بنابراین این موضوع رو به نظرم واقعا بایستی جدی گرفت. حالا عرض کردم که هویت طلبا برای ملت سازی مجبورن که یا خودشون رو موظف میبینن که یک اینجور توری سازی هایی بکنن. اما اون چیزیش که در حوزه تخصص بنده هست، اسطوره ها، افسانه ها، آداب و آیین هاست که تا الان چند مقاله تهیه کردم منتشر شده. حالا این هم در حقیقت یک بخشی از یک پژوهش گسترده تریه که موضوعش باستاب هویت ملی در فولکلور ایران با تاکید بر آذربایجانه. تمام اون مطالبی هم که تا الان منتشر کردیم به نوعی در حقیقت بخشی از این چیزه. افسانه ها اگر درباره حماسه دده قورقوت که بحث خیلی مفصلی میطلبه و اینها تر میکنن که این حماسه ملی ماست، حماسه ملی ملت آذربایجانه، دو تا نسخه از این کتاب در دست است. یکی از اون نسخه ها نسوه است، یعنی نسخه کامل 12 داستانه، نسخه دوم 6 داستانه، قرن 19 کشف شده. خب این چه حماسه ملیه که یک نسخه در حقیقت ازش وجود داره و بین مردم هم رایج نبوده؟ علاوه بر این که نسخه مکتوب ازش نیست، بین مردم به صورت شفاهی هم رایج نبوده. مرحوم محمد علی فرزانه که تقریبا میشه گفت که سرور همه این هویت طلباست، میگه در 1324 تو خاطراتش میگه، میگه در 1324 که اومدم تبریز و با دوستان اهل کتاب صحبت میکردم، هیچ یک از اونها اسم دده قورقوت رو نشنیده بود. الان کتاب چاپ میشه میگه که پدران ما یا نیاکان ما شبها با زمزمه داستان‌های دده قورقوت به خواب می‌رفتن. یعنی اینقدر گفتن، این رو تکرار کردن که هم بر خودشم مشتبه شده که نکنه مثلا من شب با زمزمه دده قورقوت خواب می‌رفتم و پان فارسا نمی‌ذارن که من این رو به اصطلاح یاد چیز کنم، به خاطر بیارم. خب افسانه‌ها بریم. بنابراین درباره این دده قورقوت من صحبت چندانی نمی‌کنم. یک مورد دیگه هست که میگن توتم نیاکان ما گرگ بوده، گرگ خاکستری، که این هم یک بحث مفصلی میطلبه. یک مقاله منتشر کردم که فکر کنم 7-8 ماه پیش تو این زمینه، اونجا نشون دادیم که گرگ اساساً در سرزمین آذربایجان یک موجود مثل سایر مناطق ایران یک موجود اهریمنیه. اما درباره افسانه ها چند تا از افسانه ها رو بررسی می‌کنم. برخی از اینهایی که بررسی می‌کنم روی اشتراک در یا همسانی در لفظ، یعنی الفاظی که به کار برده شده کاملا شبیه هم، یک سری از افسانه ها رو به لحاظ در حقیقت موضوعاتی که مورد توجه افسانه ساز بوده اونا رو بررسی میکنیم، یا اندیشه های اساسی که مربوط به تاریخ و فرهنگ ایرانه و در این افسانه ها باستا پیدا کرده اونها رو بررسی میکنیم. یکی از افسانه ها که همه ما اسمش رو شنیدیم، افسانه بزرگ زنگول پا، شنگول و منگول به اصطلاح، که به راحتی در همه کتابایی که هویت طلبا می‌نویسن این رو به عنوان یک افسانه آذربایجانی ازش یاد میشه. حالا من مقایسه کردم واقعا در ایران، در ایران این افسانه بز بین 2 تا 5 تا فقط چیز داره، بچه داره، بزغاله داره. در اروپا 7 بزغاله، تمام روایت‌های اروپایی 7 بزغاله است. در روایت‌های ایرانی عمدتاً 2 تا، ولی تا 5 تا هم میرسه. اسم این بزغاله‌ها تقریباً در همه روایت‌های ایرانی شنگول و منگول، و اگر 3 تا 4 تا باشه باز 2 تا اولی شنگول و منگول هستن. شعرهایی که بز می‌خونه هم در روایت‌های آذربایجانی و هم در روایت‌های سایر مناطق ایران کامل شبیه به همه، و واقعا من قبل از اینکه به صورت اینجوری جزئی پژوهش بکنم فقط فکر میدونستم که اینا یکی هستن، ولی انگویی کسی نشسته و این رو ترجمه لفظ به لفظ کرده. مثلا کیه کیه پشت بام من، خاک میریزه تو شام من، چشم مرا کور کرد، شام مرا شور کرد. خب من ترکی نمیدونم، بنابراین ترکیش اما ترکی دقیقا همین هست. در ابهر ثبت شده، در زنجان ثبت شده، در ارومیه ثبت شده، در تبریز هم ثبت شده، در اسکو هم ثبت شده. عیناً همین به اصطلاح 2 تا بیت منظومیه که عرض کردم خدمت شما. یک سری افسانه ها هست، منظورم از افسانه همون فولک تیله، افسانه هایی هستن که افسانه های جهانی هستن اما مسقط الرأسشون ایران هست، و به طور مشخص شاهنامه فردوسی. 3 تا تو این زمینه 3 افسانه میشه اشاره بکنم. یکی داستان زندگی گشتاسپ در روم که تو افسانه کره دریایی یا کره اسب دریایی کد 314 تو افسانه شناسی جهانی مشخصه. یکی داستان لنبک آبکش و یکی هم داستان زن پالیزبان با بهرام و گور که تحت عنوان نیت پادشاه ازش یاد میشه. اینجا من مجبورم خیلی سریع رد بشم متاسفانه. تو افسانه ای که از داستان گشتاسپ اخذ شده شباهت رو میخوام عرض بکنم. وقتی شاهزاده سوار اسب میشه به پدرش میگه که بعد از 6 چی است؟ میگه 7. میگه بگیر که رفت. این همین به صورت ترکی هست، این همین کلمات هست. نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر دوستان. و جالبه از 10 روایتی که از این افسانه تو مناطق مختلف ایران ثبت شده، یکی از روایت‌های آذربایجانی بیشترین شباهت رو داره به داستان گشتاسپ. آیا همه اینا اتفاقی هم واقعا؟ خب یکی دیگه از داستان‌ها که یا افسانه‌ها ماه‌پیشونیه، همون سیندرلا، سیندرلای غربی. فقط در ایران، صرفاً و صرفاً در ایران، این هم حرف بنده نیست، فولکلوریست‌های جهان این رو میگن، قصه شناسان جهان، فقط در ایران این افسانه سیندرلا که سیندرلای غربی با ترکیب با یک افسانه دیگه نقل میشه. در تمام جهان افسانه سیندرلا به صورت مستقل تر میشه، اما سیندرلا در ایران به صورت مستقل تر نمیشه، در ترکیب با یک افسانه دیگه نقل میشه. این نظم در افسانه های آذربایجان هم رایجه، در افسانه های یزد هم هست، خراسان هم هست، یعنی همونجوری که در خراسان و یزد و کرمان هست در آذربایجان هم هست در حقیقت. خب تو همین افسانه شما حتما شنیدید که قهرمان افسانه فاتیکو، که جالبه تو تمام روایت ها هم اسمش فاطمه است یا فاتیکو است، از کرمان گرفته تا خدا آفرین، تا اسکو، تا ارومیه و تا خراسان. عرض کنم خدمت شما، چون پاسخ وارونه به سوالهای دیو میده، پاسخ وارونه به سوالهای دیو میده، دیو هم یک کاری میکنه که تو پیشونیش یک ماهی به وجود بیاد. خب این که دیگه کاملا مشخص، این وارونگی کار دیو در حقیقت جزی از اساطیر ماست و در شاهنامه هم باستا پیدا کرده. و یک نکته اساسی دیگه از لحاظ افسانه شناسی، تمام عناصر سحر در افسانه های ایرانی که ریشه در ایران باستان دارن قائم به ذات هستند. یعنی دیو خودش تصمیم میگیره که چه کاری رو انجام بده، کارش این کار به اصطلاح آ رو انجام بده یا کار بی رو انجام بده. در صورتی که در عنصر سحر و جادو در برفرض میگم در اقوام سامی قائم به ذات نیست، انگشتر حضرت سلیمان پیش قائم به ذات نیست، بسته به اینکه پیش کی هست یه کارکرد متفاوتی میتونه داشته باشه. این عنصر سحر، قائم به ذات بودن سحر، هم در افسانه های آذربایجان است، هم در افسانه های خراسان. ظاهرا وقت من غیر از این یک افسانه دیگه از سنگ صبور که من فقط اشاره میکنم به قدمت این افسانه، اشاره‌ای که تو یکی از اشعار رودکی است، کفید از دل از غم چون کفتنار، کفیده شود سنگ تیمارخار. سنگ تیمارخار همون سنگ صبور در حقیقت. یکی از افسانه هایی که از شاهنامه گرفته شده عرض کردم بهرام و زن پالیزبان است. تو این افسانه چیز اصلیه، در حقیقت درون مایه اصلی این افسانه اینه که هرگاه پادشاه نیت ظلم بکنه، نیت ظلم، نه اینکه ظلم بکنه، نیت ظلم بکنه، جامعه خراب میشه، میوه بر درختان خشک میشه، آب در نهرها خشک میشه، نمیدونم خایه زیر مرغان تباه میشه. خب این یک اندیش، این بیش از 35 روایت کتبی تو ادبیات گذشته خودمون من استخراج کردم، از تمام نصیحت الملوک های این افسانه رو دارن. البته بعضی هاشون منصوب به انوشیروانه و میره به باغ در حقیقت دهقان یا کشاورز انوشیروان طمع میکنه، نه به گاوش که مثل بهرام، ولی هر دو به هر حال درون مایشون یکی. 35 روایت کتبی و جالبه به همین میزان هم روایت شفاهی ازش ثبت شده. خب این افسانه تو آذربایجان هم هست، چند روایت شفاهی ازش ثبت کردن و شما بهتر میدونید ممکنه تو تمام شهرهای آذر، تو 5 شهر 6 شهر کسی بوده رفته ثبت کرده. اگر در همه شهرها و روستاها فعالیت بشه و این روایت‌های شفاهی ثبت بشن، چجوری 100% میشه احتمال داد که، یا ببخشید عذر میخوام، 100% احتمال، 100% میشه گفت که تعداد روایت‌های ثبت شده بیشتر خواهد بود. خب یک شخصیت‌های تاریخی باستاب یافته در افسانه‌های ایرانی در وهله اول شاه عباسه. نزدیک 200 روایت ثبت شده داریم در سراسر ایران که شاه عباس به عنوان شخصیت اصلیش هست. از این 200 تا 35 روایتش در آذربایجان ثبت شده. بعد از شاه عباس انوشیروانه. دقیقا همین نسبت در روایت‌های آذربایجانی هم وجود داره. حدود 10 روایت از روایت داریم که شخصیت اصلیشون منصوب به انوشیروان هست. خب بعد از اونا بهرام گوره، بعدش اسکندره. همون داستان‌هایی که درباره اسکندر و بهرام و گور در سایر مناطق هست در آذربایجان هم رایجه. عرض کنم خدمت شما، بعد از بهرام و گور و شیخ بهایی و شخصیت‌های دیگه‌ای که تحت عنوان ملک جمشید و فلان و اینا هست. حالا در کنار این همه تمام کتاب‌هایی به استثنای دو تا کتاب حالا عرض می‌کنم، تمام کتاب‌هایی که تو دوره چاپ سنگی اسلام می‌گم، کتاب‌های داستانی، داستان‌هایی که تو دوره چاپ سنگی در آذربایجان به ترکی آذری ترجمه شدن، همه از فارسی ترجمه شدن. سلیم جواهری، اسکندرنامه، یوسف و زلیخا، عرض کنم خدمت شما امیر ارسلان، مهر و ما، رستم نامه به ترکی ترجمه شده، یک تومار نقالی بسیار مفصل که آقای دکتر آیدنلو معرفیش کرد، شیرویه، روایت عامیانه هفت پیکر بهرام و گور، قهرمان نامه، دزد و قاضی، مختار نامه، ملک جمشید و چند داستان دیگه. اینا همه از فارسی ترجمه شده و خود مترجمم میگه که من از فارسی ترجمه کردم. خب پس حالا پرسش اینه، چرا قهرمانان دده قورقود باستا پیدا نکردن تو افسانه‌های آذربایجان؟ چرا داستان‌های دوازده داستان دیگه دده قورقود، چرا یکی از این دوازده تا اینقدر رایج نیست تو آذربایجان؟ چرا یک مورد ما نمی‌بینیم که یکی از قهرمانای دده قورقود جای شاه عباس رو بگیره، جای انوشیروان بگیره؟ چرا یک داستان کوروغلویی و اصلی و کرم، این دوتا جز داستانهایی هستن که تو دوره چاپ سنگی چاپ شدن؟ بقیهشو که عرض کردم. چرا داستانهای دده قورقود روایت شفاهی ندارند؟ خب روشنه به نظر من که ارتباط افسانه‌های آذربایجان با افسانه‌های سایر مناطق ایران، یا بهتر بگیم با افسانه‌های ایرانی، رابطه خاص با عامه. یعنی هر چیزی که شما در عام می‌بینید در خاص هم وجود داره، اما طبیعیه که در خاص چیزهایی وجود داشته باشه که در عام نیست. همونجوری که ما یک سری روایت عاشقانه در خراسان داریم که در سایر مناطق ایران رایج نیست، چون بیشتر داستان‌های عاشقانه، دلیلش هم مشخص است، چون بیشتر اکثر قریب به اتفاق داستان‌های عاشقانه ریشه در واقعیت داشتن و بعدها در نقل و بازنقل وجوه افسانه‌ای پیدا کردن، بعضی‌هاشون هم وجوه افسانه‌ای پیدا نکردن، به صورت یک روایت خیلی ساده نقل میشن. این تو تمام مناطق ایران این جور افسانه‌های تقریبا اگر بشه اسمشو گذاشت بومی یا محلی وجود داره. در چهارمحال بختیاری هم هست، در خوزستان هم هست، در همه جا هست. بنابراین در هر یک از مناطق که خرد فرهنگ‌های ایرانی وجود داره، شما ممکنه چیزهایی وجود داشته باشه که در کلیت فرهنگ ایرانی نبینید، مخصوص اون قسمت باشه. اما هر چیزی که در فرهنگ ما وجود، در فرهنگ ایرانی وجود داره، شما میتونید در تمام این مناطق از یزد گرفته. حالا موارد دیگه هم هست که عرض کردم، این یک بخشی از اون پژوهش گسترده‌ای که انجام میدم تو زمینه آداب و آیین‌ها، تو زمینه عروسی، تو اصلا شکل زندگی کردن، شکل این روستا، حتی شکل لباس پوشیدن، نمیدونم واقعا قرمه سبزی ایرانی رو شما تو همه جای ایران، هم فقط یک جای ممکنه لوبیای چشم‌بلبلی بذارن، یه جای لوبیای چیتی بذارن. این واقعیت ها اونقدر عیانی که حد و نهایت نداره. خب پس چرا یک عده این واقعیت رو نمیبینن؟ من فقط یک چیز تاکید میکنم، یک چیز این یک دقیقه فکر کنم
صدا میکنم بفهم.
تاکیدات زیادی که روی تنوع اقوام ایرانی و مردم ایران میشه، این از هر خطری بیشتره به نظر من. یک جوری توصیف میشه تو تلویزیون متاسفانه، تو سخنرانی هایی که تو دانشگاه ها صورت میگیره، که گویی مردم ایران متشکل از یک سری توایف و قبایل و عشایری هستن که هر کس ساز خودشو میزنه. خب ما 2700 سال پیش زندگی قبیله‌ای رو پشت سر گذاشتیم و دولت تشکیل دادن نیاکان ما. حالا دوباره برگردیم به اون 2700 سال پیش که زندگی قبیله‌ای بوده. امیدوارم که حداقل این دانشکده‌های ادبیات و به ویژه گروه‌های زبان ادبیات فارسی مثل دوستان پژوهشگاه همایش‌های تو زمینه واقعا مسئله ادبیات و هویت باز تشکیل بدن، ترتیب بدن و مثل پیشکسوتان، استادان پیشکسوت ما دفاع. من وقتی که سخنرانی استاد فروزانفر رو تو دانشگاه تبریز، تو دانشکده ادبیات تبریز به مناسبت افتتاح دانشکده ادبیات، الان متاسفانه دیگه یک اینجور سخنرانی تو دانشگاه ادبیات صورت نمیگیره متاسفانه. البته من خیلی عذر میخوام از حضور استادان گرامی که اینجا تشریف دارن. من عرض کردم که یک تعدادی از دوستان ادبیاتی واقعا تو این زمینه پیشرو هستن اصلا و باعث میشه که خیلی ها ازشون درس بگیرن، از جمله خود فقیر پرتحصیل. بسیار بسیار متشکرم از اینکه حوصله کردین و این
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم از سخنرانیتون. 5 دقیقه وقت داریم اگر سوالی هست دوستان. و دیگر اینکه قرار بود که در این نشست جناب آقای دکتر فتوحی فیلم سخنرانیشون پخش بشه و همینطور جناب آقای دکتر شهرآینی، منتها چون وقت نهار شده و اگر تأخیر بشه نهار رو از دست میدیم، اجازه بدین که برای نهار بریم بعدا در خدمتتون هست. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.